بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، خطبه اشباح، استاد مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. فاشهد ان من شبهک بتباین اعضاء خلقک فاشهد ان من شبهک بتباین اعضاء خلقک و تلاهم حقاق مفاصلهم المحتجبت لتدبیر حکمتک لم یعقد غیب زمیرهی علا معرفتک ولم یباشر قلبه الیقین بانه لا ند لک. بحث ما در تفسیر خطبه اشباح بود. فعلا فراز پنجم این خطبه هستیم. تا به حال چهار قسمتش روشن شده، فعلا قسمت پنجمی. در اینجا اول جمله هایی که مورد بحث است یک تفسیر اجمالی کنیم و بعد بریم سراغ تفصیل مطلب. علی علیه السلام در اینجا لحن سخن رو عوض میکنه و به جای این که مخاطب رو که سوال کرده بوده است از صفات خدا با او صحبت کنه، رو به درگاه خدا میکنه و با خدا سخن میکنه. البته یه شخص فصیح بلیغ لحن کلام رو عوض میکنه چون جالب میشه، جاذب میشه. عیناً مثل سوره حمده، الحمدلله رب العالمین، ها میگیم، بعد میگیم یاک نعبد. لحن سخن از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت، از مخاطبی به مخاطب دیگر، در اینجا روی سخن رو به درگاه خدا می کند. می فرماید خداوندا من شهادت می دهم کسی که تو را تشبیه به تباین اعضاء خلقت کند. عبارت رو دقت کنید، تشبیه به تباین اعضاء خلقت. منظور این است تشبیه به خلقت کنه، اما این خلق چون تباین اعضا داره، هر خلقی عضوی داره، اعضای متباینی داره. امیر نمی فرماید، علی علیه السلام نمی فرماید اشهد ان من شبهک به خلقه، میگه شبهک به تباین اعضای خلقک، تشبیهت میکنه به خلق. کدام خلق؟ خلقی که متباین الاجزای، یعنی مرکبه، اعضای مختلف داره، نیاز به اجزا داره. به جای شبهک به خلقک میگه شبهک به تباین اعضای خلقک و تلاهم حقاق مفاصل هم. حقاق جمع حقه است. حقه اون برجستگی هست که در مفصله. در فارسی بهش چی میگن؟ گوی مفصل. مفصل که در هم قرار دارد و حرکت میکنه، قسمتش هست در گوشت گوسفندم نمایان یک گوی هست، خیلی هم صیقلی برای اینکه در موقع حرکت مفصل خیلی راحت مفاصل حرکت کنه. این گو عرب بهش میگه حقه و جمعش هم حقاق و تلاهمه، یعنی تو رو تشبیه کنه به پیوستگی. تلاهم لحیم شدن، پیوسته بودن. تو را تشبیه کند به پیوستگی اجزای مفاصل و گوهای مفاصل. المحتجبت لتدبیر حکمتک. در این وسط یه درس خداشناسی با یه جمله علی علیه السلام میده رد میشه، بس جای دیگره، در اینجا یه درس میده. وان این است، این گوی مفصل و اجزاء مفصل محتجب است، پوشیده است. با چی پوشیده است؟ با گوشتها. چرا؟ چون تدبیر حکمت تو ایجاب میکند که اینها پوشیده باشد. اگر مفاصل انسان یه لولای لختی بود، هر آن در معرض آفات بود. شما الان این مفصل گوسفند رو که جدا میکنید، نگاه میکنید، به قدری این گوها صیقلی، نرم، مرتب، خراش نداره، راحت، عیناً مثل این بلبرنگ هایی که توی ماشین ها به کار میبرن، خیلی صیقلی خوب. اگر این لخت رو برهنه بود، خشک میشد، خراب میشد، نرمش از دست میداد، یک آسیب بهش میرسید. لولای مفصل غیر از استخوان بازوه، استخوان بازو بشکنه، بعد دو مرتبه جوش بخوره. مفصل از چیزهایی است که علاجش خیلی مشکلیه. سابقا که هیچ علاجی نداشت، گومیشکست. حالا میگن یه گوهای پلاستیکی درست کردن، بعضی ها زمین میخورن، گوی اون مفاصل ران میشکنه و چیز بسیار خطرناکیه. خیلی ها تا آخر عمرشون زمینگیر میشن، جوش خوردن نداره، شکست. بعضی ها با یه هزینه سنگینی میان گوهای پلاستیکی و اینها میذارن. خب یک راه رفتن خیلی با زحمتی رو میتونن انجام بدن. میفرماید این گوها محتجب است به خاطر تدبیر حکمتت در زیر پوششی از گوشتها. خب همه اینها چی شد نتیجه؟ شهادت میدم کسی که تو را تشبیه کند به خلقتت، مخلوقی که تباین اعضا داره، مخلوقی که مفصل داره، مخلوقی که اگر این گوی مفصلش از کار بیفته زمینگیر میشه، عاجز میشه، ناتوان میشه، کسی که تو را تشبیه به چنین مخلوقاتی کند، جوابش اینجا میاد: لم یعقد غیب ضمیرهی علی معرفتک. چنین کسی که تو را تشبیه به این مخلوقات ضعیف آسیب پذیر کند، این در دلش تو را نشناخته. یعنی مشبهه، در واقع منکر خدا هستن، نشناختن خدا را، چون مشبهه هست. ولم یباشر قلبه الیقین. یقین به قلب او مباشرت نکرده، در درون قلبش جای نگرفته. در اینجا من یک کلمه درباره یقین دارم عرض کنم. راغب در مفردات تعبیری میکنه، میگه الیقین فوق المعرفه، یقین یه چیزیست بالاتر از معرفته، علم نیست، ورای علم. چه حالتیه؟ اون علمیست که توأم با آرامش و ثبات، ثبات و حکم باشه. اگر علم آمیخته با آرامش و ثبات شد، این میشه یقین. یه روایتی من یه وقت دیدم تعبیر درش بود بر دل یقین، یعنی اون خنکی یقین رو انسان به قلبش احساس میکنه، برد یقین. معلوم میشه یقین یه آرامشی داره، یه بردی داره، یه خنکی داره، برد یقین. قرار یقین یه مرحله عالیه است از معرفت، و تازه خود این مرحله عالی هم مراحل داره. علم الیقین مرحله اول پایینه، علم الیقین عین الیقین، اول علم الیقینه مرحله دانیه، مرحله متوسط عین الیقین، مرحله عالی حق الیقین. قانون هم مراتب داره که حالا اینجا جای بحث درباره یقین و مراتب یقین نیست، انشاءالله یه وقت وارد بحث مراتب یقین هم میشیم. بسیار. چنین کسی لم یباشر قلبه الیقین به انه لا نده لک، شبیه و مثل و مانندی برای تو نیست. میان ند و مثل فرق، معمولا میگن ند یعنی مثل، ولی انداد با امثال تفاوت داره. فرق ند و مثل چیه؟ بله، ند یعنی شباهت در جوهر و ذاتشه، مثل ام مماثلت در عوارض در ذاتیات، همه رو میگن مثل. اما ند وقتی گفتن اون مماثلت در ذاتیات شیء است، یعنی این به ذات پاک تو پی نبرده است. لم یباشر قلبه الیقین به انه لا ند لک و کأنه، این شخص گویا نشنیده است این سخن را که روز قیامت پیروان از پیشوایان تبری می جویند، و کأنه لم یسمع تبرعت تابعین من المتبوعین، یعنی روز قیامت در جهنم. از یقولون تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ما در ضلال مبین بودیم، چرا؟ چون شما را با رب العالمین شبیه می دانستیم، مشبه بودیم. خب تا به اینجا این بخش پنجم رو اجمالاً معنیشو فهمیدیم. در اینجا نکاتی هست که این نکات رو دقت کنید، یک یک جلو بریم. اولین مسئله ای که هست، سابقا هم من اشاره کردم، مهمترین خطری که بر سر راه موحدین است و گروه زیادی در اینجا گرفتار شدن، خطر سقوط در دره تشبیه. انسان خدا را بشناسد آسانه، اما تنزیه خدا بسیار مشکل است. چرا؟ چون انسان معلوماتشو از این محسوسات گرفته. هرچی کیفیت و کمیت و صفات و اوصافی دیده است در این محسوسات دیده، وقتی میرسد به خدا و میخواهد صفات خدا را ارزیابی کند گرفتار همین مقایسه میشه، یعنی خدا را مقایسه میکنه، علم خدا را به علم خودش. وقتی میگن خدا غضبناک میشه، خیال میکنم مثل ما که عصبانی میشیم و بدنمون میلرزد، خون در رگهای گردنمون زیاد میشه، متورم میشه، صورت برافروخته میشه، قلب ضربان پیدا میکنه، دندان قروچه انسان میکنه، خداوند هم وقتی غضبناک میشه امین. بعد میرسه که غضب خدا واس یعنی چی؟ بینیم غضب خدا هیچ کدام از این چیزا رو نداره، نه اون حرکت دم در عروق است و نه برافروختگی و نه لرزش است و نه دندان فشردن است و نه عصبانیت، هیچ کدام اینا نیست. یعنی یفعله الالمغضب، یعنی آدم غضبناک چیکار میکنه؟ مجازات میکنه. خدا هم این اشخاص رو مجازات میکنه، اثرش اثر غضبه. و الا چیزی به نام حالت غضب در خدا نیست. حالت رضا، حالت غضب، حالت حب الهی و علم خداوند، نمیدونم قدرت خداوند، وجود خداوند، هیچ کدام از اینها نیست. و بسیارند کسانی که ظاهرن موحدند اما در باطن وقتی نگاه میکنیم در صفات گرفتار تشبیه هستند. حد اقل تشبیه این است که انسان خدا رو در آسمان بدونه، موقعی که دعا میکنه سر به بالا خیال کنه خدا اونجاست، اینجا نیست، در قلب اون نیست، بیرون از وجود اون نیست. حد اقل گرفتاری تشبیه. و این نمیشود جز با ممارست، که انسان ممارست کنه و خودش رو بتونه واقعا تجرید کنه از تشبیه و از دره تشبیه نجات پیدا کنه، و به طوری هم باشه که گرفتار تعطیل هم نشود، که در بحث های قبل به آن اشاره کرده ای. این نکته ایست که در اینجا توجه بهش لازمه. و اما نکته دیگر این است، در تشبیه چهار رکنه. مشبه است، مشبه است، مشبه و به، چهارمش چیه؟ وجه شبهه. حالا بیاییم در این موردی که محل بحث ما هست به این مطلب توجه کنیم. میگه خداوندا کسانی که تو را تشبیه کردن، مشبه اونهایی هستن که خدا را تشبیه کردن، مشبه هم که خداست. مشبه و به چیه؟ تباین خلقک و تلاهم حقاق مفاصل هم. تشبیه کردن خداوند به اجزای خلق. در اینجا عرض کردم امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی میخواد مطلب رو بگه نمیگوید تشبیهت به خلق بکنی، دست میذاره روی جزئیات و ریزکاری ها، خلقی که مرکب است، خلقی که دارای اجزا خارجی است، خلقی که دارای مفاصله، خلقی که حقاق جمع حقه اون گوی استخوان دارد، خلقی که اگر زمین بخورد اون حقاق مفاصل بشکند زمین گیر می شود و قدرت بر حرکت ندارد، اینم مشبه به. و اما وجه شبه، و که شبه اینجا جسمانیت است، در جسمانیت و چه شبه میشه. این ارکان اربعه تشبیه رو وقتی نگاه بکنیم در اینجا میبینیم اون چیزی که باعث شده است همون وچه شبهی است که اینها تصور کردن، آمدن این انسان و این خدا رو تشبیه به این انسان کردن، انسانی که عاجز، انسانی که ناتوان، انسانی که دارای حقاق مفاصل است، انسانی که آسیب پذیر است. یا همچین کسی خدا رو نشناخت و یقین با قلبش مباشرت نکرد. و اما سومین جمله‌ای که در اینجا باید عرض کنم همین اشاره است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به مسئله ترکیب کردی، یعنی اگر غیر مرکب باشه نه، چون غیر مرکب معنیش این است که مخلوق نباشه. الان ثابت میکنیم هر مخلوقی مرکبه، کل مخلوق. در این نکته سوم، اجزا میدانی دو رقمه، یه اجزای خارجی است یه اجزای عقلی است. اجزای خارجی هم دو قسمه، یه اجزای عینی است یعنی قابل مشاهده است، یه اجزای وهمی است در عالم خیال تقسیم میشه. عیناً همون چیزی که میگن فرض کنین اتم، اتم قابل تقسیمه، اما چیزی نیست که بنده بتوانم ببینم، ولی میدانم جز لایتجزا محاله. در عالم وهم من میتونم اینو تجزیهش کنم، جداش کنم. هر جزئی که شما خیال کنید باز قابل تجزیه است، جز لایتجزا در عالم وجود نداره. ادله متعددی ذکر کردن برای بطلان جزء لایتجزا. بنابراین خداوند نه اجزای عقلیه دارد نه اجزای خارجیه دارد. اجزای خارجیه ندارد، مرکب نیست. چرا؟ اگر مرکب باشه احتیاج به این اجزا داره، و تازه خود این اجزام دارای مکانن، دارای زمانن، دارای فرسودگی هستن، دارای انتروپی هستن. بنابراین خداوند اگر ذات اجزا باشد نیازمند میشه، محتاج میشه. اگر محتاج بشه و اجزا، تازه خود اجزا هم دارای مکانن، زمانن، بازم اونها ذات اجزا دیگری هستن، ترکیب باعث حاجت هم با غنیه به ذات بودن نمیسازه. و اما اجزا عقلیه هم گاهی به صورت جنس و فصله، که یه موجودی دارای جنس و فصل است، مرکب از جنس و فصل. گاهی به صورت ترکیب از ماهیت و وجود است. اینا همه اجزا عقلیه است. جنس و فصل جز خارجی نیست، ماهیت و وجود هم جز خارجی نیست. وقتی در عقل بردیم تجزیه کردیم، اینا از هم جدا میشن. ما به شی، بله ببخشید، اون قدر مشترک جنبه جنس پیدا میکنه، ولی ما بهیت حسل جنبه فرض پیدا میکنه، از هم جدا میشن. در عقل وقتی انسان و حیوان، انسان و فرس رو کنار هم میگذاریم، در عقل یه جهات مشترکی میابیم جنس، یه جهات ممیزه میابیم فصل. عقل اینها را از هم جدا میکنیم. و ماهیت و جوهر هم همین، ماهیت و وجود. چیزی که مرکب است از ماهیت و وجود، عقل اینها را از هم تجزیه میکنی، میگه این انسان دارای وجوده و این وجودش هم دارای حده، پس یه حد داره یه وجود داره. حد الوجود و ذات الوجود، حد الوجود هو الماهیه، ذات الوجود هم که همان وجود است. اون و آیا خداوند ترکیب خارجی داره؟ نه. ترکیب از جنس و فصل داره؟ نه. ترکیب ماهیت و وجود دارد؟ نه. چرا خداوند مرکب از ماهیت و وجود نیست و وجود محضه؟ الله وجود لا ماهیت له و ما سوى الله. مجردات هم وجود ماهیت دارن، ماهیت حده، چیزی که نامحدود است ماهیت نداره. بنابراین چرا خدا ماهیت وجود ترکیب از ماهیت وجود نیست؟ لأن الله لا حد له. ما در بحث های سابق اشاره کردیم، در مباحث چیز هم ثابت کردیم، فلسفی یا مباحث کلامی، که خداوند وجودی است بی نهایت من جمیع الجهات، و چیزی که بی نهایت است من جمیع الجهات طبعا ماهیت نداره. ماهیت از حد شیء گرفته می شود، چیزی که لا حد له لا ماهیت له. پس خدا وجود محض، ترکیب از وجود ماهیت که نداره دیگه به طریق اولا جنس وصلم در اونجا نیست. اگر مرکب از قدر مشترک و ما به اشتراک و ما به افتراق شد، ترکیب میشه و حاجت میشه. پس ترکیب خارجی نی لانه یوجب الحاجه، ترکیب ذهنی نیست اونم یوجب الحاجه، اجزا داره. ترکیب به معنی ماهیت از ماهیت وجودم نیست، لانه لا حد له، خداوند حد نداره. پس حقیقت تنزیه این است که برای خدا هیچ شبیه و مثل و مانندی قائل نباشیم. باز تکرار میکنم، یه وجود نامتناهی دومی براش تصور نمیشه، یعنی تصور شریک الباری محال است. نه اینکه تصور میشود وجود نداره، محاله. مثال مفهوم نور، شما اگر این رو بیایید از تمام قیود مجردش کنید، نوری که در این سالونه، نه در اون سالونه، نه در این زمانه، نه در اون زمان، نه در این حد از تلالو است، در این منبع از خورشید، نه شم، نه، از تمام قیود نور مجرد کنید. این مفهوم که تو ذهن آمد، صرف مفهوم نور. دوباره نور تصور بکنید، میتونید؟ امانه دیگه، هرچی این مفهوم مطلق رو تصور کنید باز دست میکنید، دستون به همون قبلی میرسه، چون نوریست خالی از هر قید و هر شرط. وقتی خالی از قید و شرط شد، دومی برش تصور میشه. این باب مفاهیم ها، نه باب وجود. خداوند باب وجوده، دارم مثال در باب مفاهیم میزنم. مفهوم آسمان غیر از زمینه، مفهوم میوه غیر از مثلا شجره. ولی اگر میوه رو بدون قید و شرط، شما بدون هیچ قید و شرط، ترش باشه، شیرین باشه، به درخت چسبیده باشه، تو سبد باشه، این زمان، اون زمان، این مکان، اون مکان، همه قیود رو بزنی، دوباره مفهوم میوه رو تصور کنید، غیر از اولی میشه. هر چه میخواهید دومی برش پیدا کنی، دومی پیدا نمیشه. مفهوم وقتی خالی از تمام قیود شد، ثانی ندارد، ثالث ندارد. این در باب مفاهیم.
تو
یعنی دو بار تو ذهنتون آوردید، ولی اینا در ذهن جدای از همان. علت جداییش چیه؟ مکانش یکیه، زمانش یکیه، قیودش یکیه، منبعش یکیه. یعنی یکی این طرف ذهنه، یکی اون طرف ذهن، باز رو هم تطبیق میشن. یعنی دومی عکسیست که درست میخوابه روی عکس قبلی، سومی منطبق میشه بر عکس قبلی. یعنی محال است شما بتوانید دو مفهوم از نور بدون هیچ قید و شرط در ذهنتون بیارین. اگر خواستید دو تا باشه باید یه قید بهش بزنید، میوه این فاز اون فاز، این مکان اون مکان، این طعم این رنگ، این شرایط. مادام که قیدی در مفهوم نیاد دوگانگی تصور نمیشه. البته میوه غیر از حجره، ولی مفهوم میوه تا قید بهش نزنه تعدد در خودش نمیاد. حال بریم سراغ وجود. خداوند وجود مطلق، نه مقید به مکان، نه زمان، نه حد داره، نه به اصطلاح درجه داره، هیچ، مطلق. شما محال دومی بتونید برش تصور کنی، چون چیزی که صرف الوجود است و عین الوجود است و وجود علل اطلاق است دومی تصور نمیشه. دومی حتما قید میخواد، قید نزنی دومی بر. این است که میگیم خدا شبیه نداره، مثل مانند نداره. نه تنها شبیه در خارج نداره، در ذهنم شبیه الباری تصور نمیشه. این که ما مفهوم شریک الباری درست میکنیم، این خودمون از حقیقت ذات خدا دور میکنیم که تعبیر به شریک الباری میکنیم. و الا اگر بریم شریک الباری درست میکنیم، این خودمون از حقیقت ذات خدا دور میکنیم که تعبیر به شریک الباری میکنیم. و الا اگر بریم در حقیقت ذات خدا که وجود مطلق و بدون هیچ قید و شرطه، اصلا کلمه شریک الباری هم تویی از مفهوم میشه، تویی میشه، خالی از مفهوم میشه. توجه فرمودید؟ حقیقت توحید همینه. یعنی ما به جایی برسیم که برای خدا قائل به شریک نباشیم، اصلا میگیم شریک هم لا یتصور، لیس که مثل ایشه، نه تنها در وجود خارجی، در وجود ذهنی هم لیس که مثل ایشه. یه همچین حقیقتی اگر بشود، این حقیقت توحیده. اون وقت قبول خواهیم کرد که هیچ چیز او شبیه نیست، و قبول خواهیم کرد که ما به کن ذات نمیرسیم، و قبول خواهیم کرد به کن صفات نمیرسیم. اگر این مسیر رو طی کنیم، میفهمیم که چرا ما به کن ذات و کن صفات نمیتوانیم برسیم. خیلی اینم یه نکته. مفهوم شریک الباری یه روز بحث کردم، امروز من نخواستم تکرار بکنم، عرض کردم شریک الباری تصور نداره، یه چیزیست که شما ترکیب میکنی. شریک رو از یه جا میگیری، بنده شریک دارم، این مفهوم شریک. مفهوم باری ذات پاک خدا رو هم در نظر میگیری، بعد این دوتا مفهوم رو در ذهنتون با هم لحیم میکنید، پیش مهره میکنید، یه مفهوم شریک الباری درست میشه. اما اگر بشکاویدش، هیچی نیست توش. فقط برای بحث و مباحثه خوبه، و الا باری یعنی وجود علل اطلاق اصلا شریک دومی تصور نمیشه. من برای شما مثال زدم به مفهوم نور، اینا مثل این هست که بگه دومی نور، نور دومی در تصور نمیشه، این مطلق شد این جمعی الجا. بنابراین شریک الباری اصلا کلمیست خالی از مفهوم، نه خالی از وجود، خالی از مفهوم. منتها ما برای ارزش مباحثه و سخن گفتن آمدیم یه چیزی رو از یه جا گرفتیم، یه چیزی از یه جا گرفتیم، اینا رو هم پیچماره کردیم، در ذهنمون یه مفهومی درست کردیم که به اصطلاح در واقع به صورت مسامحی اطلاق میکنیم. اما وقتی دقت میکنیم، میبینیم این جمله ما کاملا خالی از محتوا و خالی از مفهومه. و اما مطلب دیگری که در اینجا هست، من این را هم عرض کنم، بحث رو ببریم به آخر، و اون مسئله لم یباشر قلبه الیقین. ناچاریم تک بله، من که در یه همچنین نوری میتوانم بنویسم، دیگه نمیدونم شما که در سن و سال بهتر از ما هستید باید بتونید بنویسید. به هر صورت دقت کنید، مسئله تعبیر به مباشرت و قلب و یقین در اینجا، یقین رو بردن در قلب نه در عقل. البته یکی از معانی قلب عقله، ولی به نظر میرسد که در اینجا یه مفهوم دقیق تری داشته باشه. یعنی یقین حالتی است که نه تنها عقل انسان سیراب میشه، بلکه عواطف انسان رو هم سیراب میکنه. اون حالت که از راغب نقل کردم، آرامش و ثبات، این دوتا از صفات یقینه، آرامش و ثبات، هیچ تزلزلی نیست، آرام بخشم است. معلوم میشه گاهی میشه یه مسائلی است انسان با عقل درک میکنه اما قلب و آرام نیست. حضرت ابراهیم خلیل مسلم ایمان به معاد داشت، اولم تومن بلا ایمان دارم، ایمان عقلی، ولیکن لیطمئن قلبی. این چیه که ایمان داره، عقل باور کرده، قلب باور نکرده؟ جدایی میان این دو در زندگانی روزمره انسان واقع میشه. مثال میزنن بعضیا، میگن مثل این که انسان از مرده میترس. کدام شما هستید که اگر شب تو اتاق که خوابیدید یه مرده ای هم دراز دراز اونجا خوابنده باشن شما خواب راحت داشته باشید؟ شما از آدم زنده که هزار خطر داره نمیترسید، اما از مرده ای که هیچ خطری نداره میترسید. چرا؟ عقل شما باور کرده این مرده حرکت نداره، عقل باور کرده. اما اون حالت عواطف، اون قلب، اون آرامشی که در درون جانه، اون حالت حاصل نشده. ولی برای مثلا غسال که بارها این صحنه رو دیده، اون حالت آرامش رو داره، اون هیچ از مرده نمیترسه، او از زنده ها میترسه، از مرده ها ترس و وحشتی نداره. این حالتیست، پس قلب، ایمان حالتیست که هم عقل باور کنه، یقین حالتیست که هم عقل باور کنه یعنی ایمان باشه، هم اطمینان و آرامش قلب حاصل بشه. و این ممکن نمی شود مگر اینکه یه نوع شهود در درون جانش انسان حاصل بشه، یعنی از مسئله استدلال بره فراتر، ببینه از استدلالات نمیدونم دور و تسلسل اینها بیاد اون طرف، بیاد لمس کنی، در درون جانش لمس کنی. اینا میگن حالت یقین. این همین تعبیری است که لم یباشر قلبه الیقین. و بدانید این حالت تنها با استدلالات عقلی پیدا نمیشه. این یه مقدار زیاد تهذیب نفس میخواد. اگر انسان در مسیر تهذیب نفس قدم بردارد یا حال شهود باطنی برای او حاصل بشود، اون آرامش، اون سکینه، اون برد الیقین، اون ثبات به قول راغب و اطمینان، اون حالتی که ابراهیم دنبالش میرفت، اون حالت پیدا میشه. و کسانی که فقط بخوان از طریق استدلالات و نمیدونم براهین به این حال برسن، اینا ول معطلن. با براهین انسان ایمان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه، چی قطع پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. اما اون حالت یقین وقتی حاصل میشود که در اون داستان اون جوان یادتون هست که آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، پیغمبر فرمود کیف اصبحت؟ چی در جواب گفت؟ اصبحت و موقنن، نگو مؤمنن، موقنن. فرمود کل شیئن حقیقه یا علامه، فما حقیقت و یقینه؟ این یقینی که داری نشانش چیه؟ گو حالت شهود است، میبینم روز قیامت برپا شده، اهل بهشت رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، دوزخیان رو مشاهده میکنم، بهشتیان رو تماشا میکنم. پیغمبر فرمود هذا عبد نور الله قلبه، نور الله قلبه. این نوریست اضافه بر نور استدلال و عقل، نور قلب. این از ناحیه تهذیب نفس پیدا میشه و این یه مسئله است دامنه‌دار که انشاءالله با شواهد و مدارک باید یه وقت دیگر مفصل تر عرض کنیم.